بسم الله الرحمن الرحیم. اصول مکتب قم، استاد موسوی، جلسه 125، 11 خرداد 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم عجل لوليك الفرج واجعله من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. خب ما انشالله بتونیم امروز که آخرین جلسه امسال اون بحث اجزا رو به پایان برسونیم. تا اینجا در مورد اجزاء در اصول بیان شد که اساسا امکان نداره که شما کشف خلاف بکنید توی معدای اصول. فانه یقال، پاسخو بخونیم، لا یقال فانه یقال رو بخونیم، درسته؟ قبلشو اشاره کرده بودیم دیگه و تحقیق رو خوندیم.
فانه
یقال لا یقال هادال اذا لم ینکشف الواقع.
لا معنى لانكشاف الخلاف قانونا لان الاصل ليس طريقا للواقع يطابق وجودا ما يخالفه اخرى.
طريق نیست اصلا
مثل الامر حتى يقال انكشاف الخلاف.
خب حالا ما اینجا فقط گفتیم که اصلا این اصل داره یک واقع ادعایی رو پدید میاره، یک واقع ثانوی رو شکل میده. شما اینجا گفتین آقا این واقع ثانوی نیست. من گفتم پس چیه؟ بریم ببینیم پس چیه. اصلا اون توسعه، همون توسعه ادعایی رو، همون توسعه ادعایی رو الان میخوام بخونیم که اون جایی که بحث حکومت هست، بحث حکومت، دقت کنید، بحث حکومت یک توسعه ادعایی و این توسعه ادعایی یعنی جعل ثانوی. همه بحثی که شیخ انصاری داره ذیل حکومت، تعبیری که ما در موردش به کار بردیم چی بود؟ جعل ثانوی. جعل ثانوی جعل دیگه، خودش واقع، واقع ثانوی. جعل یعنی واقع دیگه. ما تو الان عالم تشریع واقع دیگه نفس الامر قضایای نفس الامر مسائل و مفاسد نیست، چیه؟ جعل. یه جعل اولی داریم. حالا یه جعل، آیا این جعل ثانویه حکومت؟ الان توضیح میدم و کذا کلام.
یا این نسبت به اصالت دوره و اینا تام شد و کذر کنم فی اصالت دهه فا این قبل رو کل شیئن فیه حلال و حرام فا و ورک حلال الى آخره حاکمون علما دل علا عدد جواز استرات فی محرم الاک و یو همه مغرفن کون الوزیفته فی غزرال اتیان استرات به حاضر کیفیه و یسیر استرات المعتی و به کذالک
مصداقا به مأمور به تعبدن. تعبدن یعنی چی؟ یعنی اینکه جعل ثانوی. تعبدن مولا گفت آقا اینو شما جعل بدید، همین جعل، ولی جعل ثانوی ها حواست باشه، جعل اولی نیست. لازم که شب خلاف نمیتونه داشته باشه چون جعله، ولی جعل ثانویه. خب؟ چون جعل ثانویه یه از خودو. خب؟ همین از من مصداق تعبدی همون جعل اولی،
مصداق تعبدی
اون صلاتی که اون صلات حقیقی، صلات واقعی، مصداق تعبدی شه ولی، مصداق ادعایی شه ولی، مصداق که به واسطه حکومت ثابت شده، هر چی به واسطه حکومت ثابت بشه، تعبدی ثابت بشه و مصداق ادعایی اون مأمور به حقیقی اولی باشه، جعل ثانوی ما اسمش رو گذاشتیم. ولی تا گفتیم آقا این واقع ثانویه، جعل ثانوی این واقع ثانوی. ما تو عالم تشریع دنبال جعلیم، واقع همون جعله. خب؟ ولی اخوان،
ولی ما تو تعبدی و چیست؟
تعبدیه، ادعایی حکومت، اثبات به واسطه. هر جا تو حکومت بود جعل ادعایی ما داریم.
علایا فان المدعا حکومت و ادلت الاصول الا ادلت اعتبار شرایط و الموانع المرکبات لا الا ادلت النجاسات و المحرمات حتی یقال ان الحکومت بینهما مظاهریه فی طول المجهول الواقعی لان شک اخذ فی موضوع الاصول ولا تنتج تلک الحکومت تخصیصا و به عبارت اخرى.
دقت کنید این خیلی نکته مهمی بود،
یعنی ما داور رو بخونیم از ایون حق مدخانی ادا بشه
و به عبارت
از امام فرمان که ما ادعام حکومت عدله اصول بر عدله اعتبار شرایط و موانع مثلا
نه کل
مثلا نماز نه بر عدله خود نجاست و مانع نماز.
احسن،
یعنی اینجا مثلا بر عدله یا حاضر نجس یا مثلا حاضر
شما به اصل عملی رسیدی به این که این پاکه
شرایطشه یا موانعشه
اونجا این که مثلا نمارد شرطه این
بازه داره
یا بازه علاقه.
اگه جای خودش موضوع بود رو خودش اومد اونو که نمیتونه درست کنه.
نقطه شرط هم اینه که به این شرط میگی که مصداق از اون، یعنی این شرط نمشه مصداق و صلاف مثلا نیست.
آفرین، یعنی به عبارتی شما با اصل عملی یه چیزی رو ثابت میکنی، اون چیزی رو ثابت میکنی یا شرطه یا عدم شرطه یا خود شرطه یا مانع یه چیزی هستیه، خود اون نمیتونه بیاد، اون پدیده‌ای که مشروط به اینه یه هویت با ثبات مستقر پیدا میکنه. محل دعوای ما اونه. چرا؟ چون دعوا سر بود و نبوده، اونجا اینجا دعوا سر مشروط بودن و نبودنه. به عبارت اخرى
این ظاهر قول چه نماشه؟ قول نامینی هم باشه فواد رسول
بله.
و به عبارت اخرى المجهول الظاهری هنوز ادامه فرمایش ایشون، یعنی به یه تعبیر دیگه در هم نام میفهمن، این خورده اون قامز بود المجهول الظاهری انما هو واقع اون فی مرتبت ابراز الواقع ولی بناهل عملی علیه بعدا حفاظ الواقع علامه و علیه فلا یمکن ان یکون موسعا هم مزیرا للمجهول الواقعی و ایضا یلزم من ذلک التزام و طهارت ملاق و مشکوک طهارت بعد انکشاف خلاف و هو کما ترا. ایشون ظاهرا اشکال داره به این که ظاهرا اون تعبیری که انگار مثلا افضل حضرت امام دارن یه لازمه حرفتون این میشه که اگر ملاقی با مشکوک الطهاره ما داشتیم بعد از اینکه من فهمیدیم خودمون مشکوک الطهاره مثلا نجس بود، شما با این تعبیر شما اونم باید بگیم که طاهر و مثلا اشکال نداشته و اینم این حرف هم اشکال داره که بعد از نمام جا
این خلقه سید نیست، این چیزی که استفاده کرده مجهول ظاهری، یعنی ما نگیم که یه حکم
واقعی من عرض کردم ظاهرن
یه حکم واقعی داریم یه حکم ظاهری داریم که یه حکم ظاهری اماره داریم، حکم ظاهری اگه اونجا هم کنیم حکم ظاهری توی اصول جعله ولی توی اماره جعل نیست.
نه تو اماره طریقه الان دعوا همینه دیگه، مرحوم ناینی میگه چطوری شما میخوایی اینو مجهول ظاهری رو بدونی؟ شما میخوایی جعل واقع بکنی؟ یعنی بخواد اینو واقع قرار بده؟
خب همین دیگه، این تو مرتبه احراز واقع که یه مثلا شارع میاد یا من بگم بیان این واقع
بدون
واقع بدم بر طبق این که این واقع است عمل کن، نه این که واقع تغییر کنه.
بعد ولی امام داره واقعا میگه نه، یه واقع ثانوی داره تعبدن پدید میاد، تقدیر من اینه. البته من تو باید کابقال شما کامل بخونید تا ببینیم امام چه داره میگه و اختلاف مرحوم ناینی و امام چه. البته مرحوم ناینی واقعا بیان واضحی داره الان، واضح ده هست که چی داره میگه، ولذا گفتگو با ایشون امکان پذیره. ایشون میگه المجهول الظاهری هو واقع فی مرتبه احراز الواقع بر بناء عملی علیه. خب میگه چطور این مجهول ظاهری نمیتونه موثق و مزیق مجهول واقعی باشه؟ یعنی همچنان تصویر ذهنیش در مورد اصل عملی ظاهره نه واقع، اصلا تصویر جعل ثانوی واقعی آقا چرا همچین تصویر داره؟ چون اصلا کلا تصویری در مورد جعل نداره.
ما دقیقا ذهنم با ایشون همراهه.
آره میدونین مشکل کجاست؟ چون تصویر از جعل نداره. جعل تو عالم جعلی، تو عالم قضایای تکوینی نیستی، تو عالم قضایای تکوینی اصلا ما ثانوی دیگه نداریم،
تو قضایای تکوینی این درخت یا هست یا نیست، درسته؟ من میگم که هست، پس تو اینو بودن در نظر بگیر که هست، پس در نظر بگیر که هست یعنی چی؟ تو واقع که نیست، تو بگو در نظر بگیر.
چی باعث میشه آدم نپذیره؟
خب این چی
بود؟ یکی تو ببینید اون عالم جهل، عالم اعتبارت، خودت گفتی پایش هم عالم تکمینته.
آفرین.
خب شما الان اینو بخواید بگی جهل سانه بخواید بگی من اینو واقع قرار نه آخرش که چی؟ اون اگه نجس باشه نجس
داره. آها تصویر یک نقطه اساسی در اینه، اصلا عنوان نجاست یعنی چی؟ داری دست میبریم رو خیلی چیزا، حواسمون جمع باشه. آقا این جمله دیگه الان داریم میخونیم، مهمترین بحث‌های اصوله، از اول که خونیم مهم بودا، الان تمام به اصل دعوا رسیدیم. آفرین. اصلا یعنی چی؟ من چرا اصلا نجاست رو درست کردم؟
من مثلا میام با دستت بگیم نخوره، گفتم این نجاست.
من در نجاست یه چیزایی می‌دیدم که برای انسان و زندگی انسانی آثار بدی داره، اما بعض وقتا می‌بینی همین پدیده‌ای که برای انسان و زندگی انسانی آثار بدی داره، حساسیت زیادی روش آثار بدتری داره و میای یه جهل ثانوی میکنه که جلوی اون حساس نبسته. مثلا شما میگید آقا جون آدم الناس و مسلطون علی اموالهم دیگه، از اون برای دیگه میگی که آقا توی همچین شرایطی و فی اموالهم حق و معلوم لصاحب و المحروم، باز دوباره همین هم داری میگه آقا اگه تو زکات دادی شک داری کردی که زکات دادی یا ندادی، شک کردی با این شرایط باید بدی، اگه اصل عملی جاری کردی دیگه نمیخواد، اون موقع اصلا عملی جاری کرده بودی فهم کردی با این شرایط هم باید رعایت بکنی، رعایت نکردی اشکال نداره، اون موقع چون اصلا عملی نمیدونستی همه شرایط چم رسید بیدی. خدا اینجاها رو دست شما رو باز کرده، فشار به شما نیاورده، نمیخواد دین رو سخت بکنه که یه طوری که فرار بکنین از دین. ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، نمیخواد امر حرجی باشه. نظام اصل و مفاسد به خاطر پیچیدگی انسان مراتب داره، یعنی اینطور نیست که بگی مثل یه پدیده مکانیکی نیست که بگی این دیگه نجس، نجس رفت آخری مثلا یه سر سوزنی. اگر دیدین این تعبیر یادتون هست من با این تعبیر درگیر شدم، یک سر سوزنی، اصلا کسی که این کلمه یک سر سوزن رو داره در مورد نجاست به کار می‌بره اصلا متوجه این نیست که چرا شعار مقدس اومده پدیده به اسم نجاست آورده و داری عملا قلب موضوع می‌کنی. روایتش که بخونی می‌فهمی یه ارتباط اینطوری نداره. پس ببینید تصویر از عالم جهل اشکال داره که بعداً تصویر از ظاهری و ثانوی نمیتونه. آقا من اینها قرار قوانینیه که من بر اساس نظام مصالح و مفاسد صادر کردم، اما این نظام مصالح و مفاسد میتونه به گونه‌های متعددی جهل بشه، کما اینکه قانون همین حالت رو داره. شما یه قانون اساسی دارید، زیر قانون اساسی قوانین موضوع دارید، خیلی جا این قانون موضوع با کلیه قانون اساسی درگیرن، بعدش این قانون موضوع رو خیلی وقتا عوض میکنی، تفسیر ماده غیره و غیره، بعد اصلا آیین نامه میاد تغییرات جدی درش بدی داره، بعد اصلا حکم حکومتی میاد جلو همه اینا رو میگیره، حکم حکومتی میشه جلسه ثانوی. اونجا تفسیر ماده است، مثل قوانینه، مثل قواعد اصولیه، این قاعده میاد اون قاعده رو تخصیص و تخصیص اینا همه میگه مقام جلسه اولین، ولی این دومی جلسه حکم حکومتی جلسه ثانویه دیگه. بلا یا خواه ما فیه من از خواهد
بله خیلی دیگه همان چیز شدی برزه شدی
احسن
من این رو میگن ما توسعه داریم میریم توی مفهوم مثلا طهارت موضوع که میگیم آقا این اهم میشه از حکم ظاهری به طهارت و حکم حقیقی طهارت، اما از حضرت امام میگه نه جو حکم ظاهری نیست، ما واقع رو داریم
توسعه میدی. چه سختشه میگه بابا واقع رو که نمیشه توسعه داد، توسعه ادعاییه، این ادعا اعتباره. بعد ما میگیم مگه خود اولی اعتبار نبود؟ میگه اولی حکم الله، اعتبار چیه؟ یا همش اعتباره دیگه، اینجا کنار نمیاد به این راه چنی چه همش اعتباره، یه اعتبار خیلی سفته، یعنی بعد به خیلی پایین‌تر بحث کنیم. البته از بنده بپرسید به نظر من ریشه اساسا توی حتی این نیست، یک اشکال اساسی تری وجود داره تو فهم نظام مصالح و مفاسد. ما فکر می‌کنیم نظام مصالح و مفاسد مثل فهرستن، یه سری چیزای زیر هم دیگه قریب کنه. آقا یه مسئله تو شماره یک بر اساس این استعاره به نجاست ده. دو این، سه این، پنج. آدمیزاد اینطوری نیست. خیلی از وجوه وجودیش به شکل طولی و عرضی درگیر با وجود دیگه وجودیشه. جنودی تو انسان وجود داره، جنگیه در انسان. لحظه به لحظه شما نگاه بکنید تصمیماتی که داریم میگیریم، چیزی که داریم
اصرار دارم مثلا بگم آقا به هیچ وجه، یعنی الان یه قضیه محکمه که آقا شیعه میگه احکام بر اساس
مسائل
واقعی است.
بله
ولی میمونن انقدر فوق بگردم مسائل واقعیه که بگم من مثلا تو فکر کنه آقا یه سری به هم لیستی باشه،
نه مسائل و مفاسد نظام داره و نظام خیلی پیچیده تر از اون تصویری که شما دارید. مشکل اصلی فهم همون نظاممند مسائل و مفاسده. مسائل و مفاسد یه لیستی نیست که شما بتونید از اول به علی به فتسن، نه آقا سومی با اولی درگیره، لیست نیست. همین همینو میگم، اینا تصویر لیستی دارن، تصویر نظامه. نظام مثلا مثل این نمونه که اولی با دومی درگیره، دومی هم با پنجمی درگیره و این اولی و دومی نسبت های پیچیده و متنبهی با هم دیگه دارن. مثل یک سیستم خیلی خیلی پیشرفته و پیچیده که آدمیزاد چقدر پیچیده و پیشرفته است. شما سه خطی میتونی آدمو تعریف کنی؟ میگی نه این اگه اونجوری بشه این رفتار نمیکنه، اگه اونطوری بشه این رفتار نمیکنه. مثل یه سیستم کامپیوتری هم نیست. میگم خیلی انسان پیچیده است.
اینقدر مسئله جدی هم هست، این چون حالت نظام من بودنش که تو مثلا هر جایی را تعطیل
میکنم
باز تمام مسئلهاتی که میگه آقا این به خاطر اون مسئله جلب شده، ولی حاضر آخرش هم شما این تعطیل هم که میکنی موقت تعطیل میکنی.
بله
یعنی آخرش اون مسئلهاتی انگار یه مسئلهات محکمی رو توش پذیرفتی. خب اب نداره، حالا یه وقتایی یه مسئلهات بالاتری میاد که این حاکم مثلا برای این مسئلهات میشه انگار، خب اونجا تعطیل میکنی، ولی حواست باشه این موقت
بود این مسئله بزرگتره. به عبارت تصویر ما عموما اینه که آقا یه نظام مساله از پیش شریعت در دیگه همین شریعت باید عمل کرد. این که تنوعات حالات و شرایط چطوری میاد این نظام رو به هم بزنه؟ این نظام مگه ازلی و ابدی نیست؟ زمانه کانتال مشکل اساسا از همینجا آغاز میشه که این نظام به علت تلون و پیچیدگی و تغییرات و حالات انسانی تلون میگیره. حالا شما میگه خب اگه یه قاعده هست که بالاتره و میاد این قاعده پایینتر رو تسلیس میزنه، خب این قاعده بالاتر همیشه دیگه بالاتره دیگه. میگه نه این قاعده بالاتر هست، اما اینجور نیستش که بگی خب همیشه دیگه حفظ نظام با اوجب و واجباته پس بنابراین هشت تعطیل کلا. مثلا نظام هم باز میخواد حج رو برپا کنه، خب میگیم بالاخره نظام میخواد حج رو برپا کنه، حج بالاتره یا نظام بالاتره؟ میگه اصلا کلا لیستی نیست. دقت کنید من منظورم من لیستی اینه که یک یک دو دو سه سه چهار پنج ده که از به ترتیب نظام و اولویت، چون ما میگفتیم نظام مسائل و مفاسد اقوا ملاکن، من منظورم من لیست اینه. شما یه لیست ملاکات نداری که از یکی که شماره یک تا صدی که شماره زده لیست کرده باشه، اولی شماره یکه واقعا برتره، دومی بعد از اولیه، همینطور نه اینطوری نیست.
موضوعشون
بود
برای نبودن قبلیست، یعنی هر
مسئلهتی
موضوعش
بود برای
محقق نشدن
قبلیست. نه دقیقا نمیدارم نقل بکنم که آقا نظام مسئله و مفاسد یک نظام طولی سلسله مراتبی نیست که یک دو سه ده مثلا یک بالاتر دو بالاتر
نه. مثل همین بحث شک بود که اون بحث مصلحت مقدسی که حالا بحث تربیتی که همه گفتی اون متعاقه باید این مکلف در حالت شک قرار بگیره.
آفرین، خب همین این برمیگرده به پیچیدگی انسان که آدمی یک موجودیه که در حالی این حال روحیش مستعد به اینه که یه اتفاقات نادرستی بیفته و این حالت انسانیه. این من دارم به همین اشاره میکنم که نظام وجودی انسانی یک نظام یه خطی نیست که بتونی بگی خب این یکه این دو این سه چهار، نه مجموعه این عوامل به شکل‌های متنوعی، حتی هرمی نمیتونی بگی، تنوعات طولی و عرضی ارتباطات متنوعی رو پدید میاره تو وجود انسانی که بر اساس این ارتباطات متنوع و پیچیده است که نظام جعل‌ها شکل میگیرن. اما اجمالا میشه استشمام کرد، اجمالا میشه تنقیح کرد که آقا فلان مسئله که واقعا مهمتر از این مسئله است تو این موقعیت و ولی موقعیت ها مؤثرن. خب ولا یخوان ما فیه منن
خلاص
خود ما فهمه خلاص یعنی قائل به ازا لا یدعی ان اصالت الطهاره حاکمتون و عدالت النجاسه و انها فی زمان شک طاهرتون.
اصلا کسی دنبال این نیست که بگه بابا این طهارت واقعی پیدا کرد. خب بل یقول انها محفوظه من واقعیتها و ملاقیها ایضا نجسون حتی فی زمان شک، لکن یدعی حکومتها علا عدلت اشتراط و انما هو نجسون واقعا یجوز ترتیب آثار طهارت علیه به زمان شک.
این واقعا نجسه ولی چی؟ معامله طاهر واقعی میشه باش کرد. اینا مسئله، اینا خودش جعله. خب
یجوز ترتیب آثار طهارت و من الآثار اتیان الصلاه المشروطه به برسان تحقق طهارت و لازمه تحقق مصداق المأمور به و اجل حکومت ها علا عدلت شرایط و الممانه و خلط بین المقامین او قهر مستشکل فیما او قهر.
اون بابا در مقام جهل اولی بود، این یک مقام جهل ثانویه. با حکومت اومده این جهل ثانوی رو توسعه داده و یک اعتبار تعبدی ثانوی کرده. اولی هم تعبدی بود ولی این تعبد ثانویه. خب
اما دعوان حکومت انما تستقیم و ازاکانت تهارت و الهلیت و الهلیت و ظاهریتان مجبولتن اولا سن مقام دلیلون الا انما هو و شرط سلات اهم من هما ففی غایت سهود. این که کسی بیاد ادعا کنه که این حکومت این عدله مثلا حسارت و لله و تهارت عدل شرایط موانم اینها وقتی درسته که طهارت و هدیت ظاهری اولا مجبور باشن، بعد یه دلیلی بیاد بگه که این در شرط در صلات اهم از این دوتاست. یعنی مثلا همین اصلاحات به اصلاحات داره اولا جعل شده باشن، بعد مثلا شرطی بیاد بگه که خب آقا مثلا طهارت اهم از طهارت ظاهری و طهارت حقیقی.
میگه این که اصلا ما اینجوری هم که نداریم مثلا.
اصلا میگه اینجوری نیست که حکومت خود از لسان دلیل فهمیده میشه. ضرورت ان حکومت هم اکتیبیت لسان دلیل.
همچنان نیا کنیم این اینجا داره تعبیر میبره به همون چارچوب نظری اولی خودش. میگه اول باید حتما این جعل بشه که بعدن بتونه این شرط بشه. چیزی که جعل نشده چجوری میخواد شرط بشه؟ دوباره ببین از اون گیر و گرفتاریه که ما داریم. بابا تو عالم اعتبار ما میتونیم، یادتون هست تو اون مشکلی که ما داشتیم توی قصد امتثال امر، طرف میگه باید اول امر باشه که قصد امتثال به شکل ما بودیم. بابا تو شما تو عالم جهل میتونیم مفروض الامرم یه چیزی فرض بکنیم مامورون به مفروضه، بعد قصد امتثالش هم در نظر بگیریم. اینجا ما همین رو داریم میگیم. میگه نه، اول باید جهل بشه بعد باید شرط بشه. چیزی که جهل نشده چجوری میخواد شرط بشه؟ اصلا اینجوری نیست. ما الان نگاه میکنیم میبینیم بیان اصلا همین شکلی مشکوک و فیه طاهر به یک بیان واحد حکومت شکل میگیره. به بیان واحد هم جعل میشه هم شرط میشه. تازه شرطه بعد تو دل قبلی در میاد.
نگاه
مثلا
توی عالم چیز که میگه یا سقوط چیزی برای چیزی فرع سقوط
مثبت لهه،
اینجا
خواسته اینم دیگه
تو
عالم اعتبارم
باید همینجوری باشه.
ثبوت شیئا لشیئا، یعنی اینکه مقام مشروط به این باشه فرع ثبوت مثبت له دیگه. بعد اول اون باشه تا بتونه این شرط بشه. میگه اصلا کلا شما در مورد یه عالم دیگه داری حرف میزنی.
میشه از کارهای سید مصطفی
کردی اینجوری
درستش
کرد؟
یعنی اون مصلحت بالاتر هم بالاخره قبلا
بوده، جعل شده
دیگه. ما
میگیم جعل ثانوی. یا کن عزیزمون دعواش با آقا مصطفی اینه که آقا تو این چیزی که داری درست میگی اصلا طرف مقابل اولا که حرفای آقا مصطفی دیگه خیلی پیچیده، یعنی الان کی دیگه میتونه اون حرفا رو بفهمه؟ شما اول باید با مرحوم نایینی تو اون نقطه‌ای که داره اشکال داره کلا با حوزه علمی نجف باید تو اون نقاطی که فلسفه رو اشتباه فهمیده درگیر بشین تا متنبه بشه. بعد شما حالا بیا از همین حرفا بزن. میگه اصلا حقیقت قصه اینه که این جهله بوده. خب ولی الان نمیشه این حرفا زد.
انتظار
میکنه
که همونی که من میگم
فقط اسمش عوض شه. آره تو تمام خودش بیشتر میمونه. ما الان آقا یه وقت هست میگه آقا دعوای امام خمینی الان مشکل من با بعضی از رفقامون این بود که طرف میخوان حرفای ممنوعینی و حرفای قاضی ها و فرزون اسمانی و امام میگه بابا امام هم که مثل همینا داره از این بحث فلسفی بیخود میکنه. ول کنید از قرارو مثلا اینه آقا، این اصلا مثل اونا نیست، اونها دارن بحث فلسفی میکنن ولی یه اشتباه اساسی رو دارن مرتکب میشن. شما واقعا با این بحث فلسفی داری میشوری، داری تثبیت میکنی، داری تصحیح میکنی این نگاه ها. خب
من چون دارم توضیح میدن یه حکومت هستیم فرمان که المشتو خفیه طاهرون حاکمون قرطن علا عدلت اشتراد دهارت ولا یادم و فیهت تصریح به ان شرط اهم من واقعی یا ظاهریه. ما رسنه ما برداشت این بوده که اینا میگن که باید دلیلی بیاد تصریح کنه که شرط اهم از واقع
میگه همون شرطی که قبلا کرد که آقا نماز مشروط به طهارته
نه.
فقط یک دلیل بیاد بگیم اون مشکوک و طهارت طاهران کافیه، همون شرط قبلی اینم شامل میشه.
اگه نفر
بزنید
تو همه
حکومت ها باید آفرین تو کدوم حکومت ما این شکلی
کمالای احتاج جل حکمه این طولی یعنی ظاهری این واقعی بل یک جل ظاهری و یک شرط من هو عرفن اهمیت و شرط من اول الامر من الواقعی کما هو واضح. البته همونجوری که توی جای دیگه هم توی حکومت هر جا باشه نیاز نیست که بگیم آقا یه جعل طولی مثلا ظاهری و واقعی باید اتفاق بیفته، همین که یه جعل ظاهری اتفاق بیفته ازش عرفن میشه فهمید که این از اول شرط اهم از واقعی ظاهری.
من با واقعیتش اینه که فهم عرفی مرحوم شیخ انصاری رو توی قصه حکومت دقیق تر میدونم. حالا شما انشاءالله وسایلتون رو خوندین، حالا دقت بکنین دوباره مراجعه بکنین. چون کسی که حکومت اومد بیان کرد که شیخ وقتی که داره میگه گرفتار این پیچیدگی نیست، قشنگ میفهمه که با همون حکومت داره این اتفاق هم میفته. من
اصطلاحش ایشون یه
اصطلاح برایش جلد کرد مرقب
شد. خب همین هست اونام که خودشون
هم میگن
که علما همه داشتن میگن همین
فهم ولی نه یه نیاکانی جهل اصطلاح لازمش سید اون معنای کلیه. اون کسی که این معنای کلی رو پیدا بکنه برش واژه هم جهل میکنه. یه معنای شکل گرفته بود پیش شیخ در مورد مسئله حکومت، اون معنا پیش بقیه به این شفافیت نبود، مصادیقش پیششون بود، این معنی کلی پیششون نبود. خب
طبعا این در مورد اصحاب طهارت باشه و کذب کلام فی حدیث رفع فا انهو بعد علم جواز حمله علی رفع مالا یعلمون واقعا به شبهات حکمیه یهمل علی رفع ظاهری ای ترتیب آثار رفع المشکوک فیه به لسان رفع الموضوع فإذا شك في جزئيه شيئا او شرطيته او مانعيه شيئا وكذا اذا شك في كون شيء مانعا موضوعا فمقتضى حديث الرب هو جواز ترتيب آثار الرب ظاهرا ومنها از اون آثار جواز اتيان المأمور به على مقتضى في مقام الفراغ عن عهدته.
کلمه ظاهری رو ایشون هم به کار برده الان واقعا نگاه میکنین، نمیگه واقعا، چون توی این فضای اون ما الان داریم میگیم جعل واقعی ثانوی، امام تعبیرش همچنان ظاهریه. آیه انصاری هم جلسه قبل اشاره کردم به همین، اما تبیین حضرت امام و میری داخلش میبینی که نه، ایشون داره در مورد جعل ثانوی صحبت میکنن و که در کلام فیادی سر رفت. خب پس میگه چیه؟
یه که معنای حدیث طرف رو میگن که آقا مولوانیم این که نمیشه رفع مال علمون که واقعی که نبوده شبهات حکمیه، حالتا این رو هم کنیم بر رفع ظاهری، یعنی میگیم که شما ترتیب آثار واقعی بهش بده منطقه به لسان رفع موضوع. بنابراین اگه در جزئیت چیزی یا شرطیتش یا مانعیتش شک بشه یا در این که یه چیزی که مانعه این موضوع باشه، مقتضی حدیث رفع جواز ترتیب آثار ظاهری است بر این ظاهری است.
خب حالا بریم سراغ
یکی از آثار، همینه که تو بتونی مأمور به او اتیان کنی دیگه، بر حسب اون مقتضاش.
و منها جواز اثر المعمون به علی مقتضاه فی مقام الفراغ عن عهدته، که این چیه؟
مقام انفصال دیگه، یعنی همین اجزا رو میرسونه دیگه. من مثال بد میزنه، فیضا بردن المولا علن سراد لدروک شمس را وسط اللی و دلت الادلتو علی اعتبار الاجزا و شرائط و بردن منها قوله رفع مالا یعنمون یفهم منها عرفن ان کیفیت اطاعت الامر فی حال شک به صوره حوال اتیان و بالمعمول به بلا صورته.
آره مثلا ما شک میکنیم که صوره باید بخونیم، خب میگه خب نه دیگه اقم الصلات من دیگه، اقم الصلات به دلوک شمس الی غسق الله، خب من نماز باید بخونم دیگه، مالا یعلمون هم هست دیگه، پس بدون سوره میخونم. و مع شک فی مانعیت شیئن خب
جواز الاتیان به معهو، خب یک شک کردی که این مانع هست میتونی انجامش بدی. بنابراین فیضا عطابه ای جزاله عطابه معموره به، یعنی معمول به اتیان کرده بزاد مجزیه دیگه، نیاز به
شک میکنه مثلا این شلواری که الان پوشیده که یه قطره خون روشه این مانعه، خب ولی اصلا اینی که مانعه نیست دیگه، میخونه نمازش تمام میشه. عطا بهی کذا چون عرف اعمال یعلمون اومده بود له حکومت دلیل رفع علی ادله الجزء و شرط و مانع، به خاطر همینه عرف اعمال یعلمون حاکمه. خب استصحاب چی؟
حالا یکی اصول اومد تا الان رسیده استصحاب. اما استصحاب ایشون اینجا دوباره مبنای خودشون توی استثناء میگه که من استثناء از نعمی میگم، ولان ظاهر من دلیلهی ولو به ملاحظت موردهی و هو علم نقض الیقین به شک، ظاهر از دلیل چیه؟ هو البناء العملی علی بقاء المتیقن فی زمان الشک.
یعنی ما نمیخوام بگیم با استثناء داریم میگیم آقا اون واقع همینطوری مونده، نه 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 اصلا هیچ ناظر به واقع، یعنی استثناء طریق علل واقع نیست که ما با استثاب کردن بگیم که خب من منظورم تو واقع هست، تو اینجوری در نظر تو واقع هست، نه ببسید این اگر از این طریق رفتی میرسی به واقع، طریق اغلایی نیست با ما اغلایی، برخلاف تصور ما که استثاب یه امر اغلاییه، واقعا آدم عاقل استثاب نمی کنه، قواعد دیگه ای رو میره اعمال میکنه، میره دو سنه پر آدم میپرسه. اما استثاب از یک جهت دیگه ای تبدیل میشه به اصل عملی، و اون چیه؟ بنا علی المتیقن فی زمان شک
او وجوب ترتیب آثاری ولو به ذمیمت الکبریات کلیت التي هی المجهولات الاولیه و انسلاک المستصحب به دلیله و حکومتی فی موضوعها علی ما قدرنا فی
مرحله. حالا ما اینو بعد قبلا گفتیم، مسئله وجوب ترتیب آثار اون متیقن اولیه، ما اینو داریم میگیم
پس بگید اینا مثل بقیه هم اصول علای عالم یکون حاله و حال ما ذکر
و اصل میدونیم، ما استصحاب و اصل همه اصل میدونیم اماره حالا این برداشت بنده رو بگیم، اینو باز به ما تحمیل هم اونجایی که حرف خودم باشه میگم حرف خودم هم. ولی واقعا توی جعل ثانوی امام تبیینشو به هر بیان
حکومت رو شد دیگه داره میپذیر دیگه شد، یا توی استصحاب هم حاکمه بر حکومت دیگه
ایشو قاعده فراغ و تجاوز هم داره چی میگه؟
بله ایشون هم میفهمه که
اصل عملی تو نگاه ما خیلی توضیح بده گرد، دقت کردیم؟ شما قاعده فراغ و تجاوز ها استصحاب و اینا رو بعضی کی چی میگیرن؟ نه همه رو اماره میگیرن، نه همه اینا رو هست میگیرن، چون چی گذاشته بالا؟ تعبد ثانوی یعنی این مبنا، شما با این مبنا برو جلو، خیلی چارچوب همه چارچوب میتونی تعیین کنی دیگه، تقریبا خیلی بحثا میتونیم تعیین کنیم با همون چارچوب اولی که داد، حکومت رو گذاشت وسط، تعبد ثانوی رو محور قرار داد. آیا اینجا ما رو میخواد به واقع برسونه قاعده تجاوز؟ تجاوز رو اصلا میخواد، مسئله خودش اصلا تجاوزه، میخواد بگه بابا ول کن دیگه، اینقدر گیر نده به آنچه که گذشتی ازش. آدم مؤمن میره تو عمل بعدیش، یا حالا به اعمال بعدیت فکر کن، هی به قبلیا نمیخواد فکر کنی دیگه، درسته؟ یا میخواد بگه آدم مؤمن این نمیاد شک و شبهه تو خود پدید بیاره زندگیشو باید خراب کنه. آدم مؤمن آدم وسواسی نیست تو طهارت و نجاست، کلش انگلا که طاهر حتی تعالی من نهون نجاست همه، واقعا این فهم رو باید داشته باشیم از کلش انگلا که طاهر، یعنی شما داری یه تربیت مؤمنانه میکنی تو اصول عملی. از اینا میگم برداشته من ها، برداشته من در مورد اصول کل اصول عملیه یک تربیت روانی انسانی، یعنی جامعه انسانی تو میخوای اینطوری تربیت بکنی که اهل وسواس نباشه، به خلاف تربیت دینی که ما الان داریم. رفقا ما وسواسی تربیت میکنیم. حدیث رب مفهومش همینه، ول کن آقا، اگه گیر نده شکری ول کن، عمل کن برو جلو. فراغ پیدا کردی همین. حالا قاعده فراغ تجاوز بخونیم.
اینجا یه اشاره از نما به اختلافی که این قضیه هست میکنه که اینو بعضی اعمالی میدن و ما قول صحیحی میدونیم که اینا هم اصلا حالا فهم از ظاهر من غالب ادلتها وجوب المزی و عدم الاعتناء بالشک و فی بعضها البناء العملی الا وجود مشکوک فی تعبدن که صحیحه. اما
ایشون میگه من استظهار بخوام اکثر ادله قاضی تجاوز نگاه بکنیم، ظهور نداره تو این حرف ما، ولی بعضی ظهور داره تو همین حرف ما که میگه بنا عملی علی وجود المشکوک فیه بذاریم. یعنی ادبیاتش ادبیات چیه؟ حکومته.
یا هم
قبلش
هم میگه آقا اونجایی که مثلا
میخواد
بگه
آقا
اعتماع به شکت نکن.
بله.
حالا لسان ادبیاتشون میگه که متفاوته و بعضیش اینجوریه، بعضی هم بنا عملی به وجود مشکوک نمیذاره تعبد.
خب دومی که خیلی واضحه، اولی
مش اجزا دیگه لازم مزالکه به اجزا سواء قلنا، حالا فرق نداره که بگیم این اصل مهرزه او انها اصل تعبدی و غیر مهرز، یا یعنی اینکه بگیم اصل تعبدی غیر مهرزه. لأن مختز الامر بالبناء التعبدي على وجود المشكوك فيه او بالمزي وعدم الاعتناء بالشك هو جواز اتيان المأمور به او لزوم مبادر الكيفيه. خب بنابراین فيصير المعتي به مصداقا للمأمور به تعبدا فيسقط الامر ولا نهي بالاجزاء الا ذلك. فهمان که اینم میشه وقتی جواز اتيان دادن با همین کیفیت، بنابراین معتیه به مصداق مأمور به میشه تعبدن. البته بنابراین
بس سقوط تعبدی داره، پس اجزا همینه دیگه. سقوط خود امر ما تعبد بشه دیگه کردیم. سقوط تعبدی یعنی اون دیگه تعبدن به ساقط دیگه. خب پس ساقط دیگه.
این اصل مورز و غیر مورز و مفصل اجاز شستت میدیدیم، یعنی ممکنه این ناظر به
نظر داره میکنه دیگه. آره
نظرم
که مدبیات بوده توی بله فقط 600 نمیره، قبل 600 هم بود دیگه اصلا ما. بله
اینجا نه
فرد اصلا ایشون نه نقدی میکنه الان نه علا فرض استفاده طبیعیه. نه
ایشون یه کلیه نیده که آقا اصل دیگه و انوار است.
آره
ایشون یه که علا فرض استفاده طبیعیه من از درها، یعنی توی های اماره بدون اینا رو فلازم ها انوار است. آره.
لاکنها
ممنوعتون.
ولی من اصلا من اصلا
اصلا
من
اصلا مهرز میدونه یا غیر مهرز رو اشاره نکردم.
ظاهرا توی هویت احراز واقعا آره همراه با هویت احرازیش نیست.
حالا اونجا اونجایی که به اینا میپردازن تو باب تعارض همین بچه‌ها هم حالا اونجا از دما شروع کردن. و تفصیل موقول و الى محله. ظاهرا اواخر باب تعارض فتحصل من جمیع ذلك من جمع ذلك فتحصل من جمع ذلك ان التحقیق عدم الاجزاء فی الامارات و الاجزاء فی الاصول. جمع دینه که توی امارات عدم اجزاء و در اصول اجزاء. و اما حال و تبدل رأی المجتهد به نسبت الى اعماله و اعمال مقلدی فقط تصدینا لتفصیل این بحث
غیر از بحث قبلیه. یعنی چی؟ یعنی شما به یه اماره اومد یه اماره دیگه اومد جای اون اماره قبلی رو گرفت. شما به اشتهاد جدیدی رسیدید. اینجا باید چه کار بکنید؟ میگه این اصلا ببر تو بحث اشتهاد و تحمیل یه بحث دیگه است. ما اینجا
خودش چه گاوت کنه مقلدش چه گاوت کنه
احسن
بگیم اجزا که بیچاره میشن اونا بگیم عدم اجزا بخیر ما قائل بودیم که اماره عدم اجزا
میگه شما عملا این دعوه ها رو اصلا کلا باید ببری. یعنی مسئله آره مسئله اساسا اینه شما بعد ببینی آیا این اجازه خداوند متعالی که نبی اکرمی که اهل بیتی که این اجازه رو به مجتهد دادن فرج او گفتن آیا روایات دیگه داریم چجوری اجازه دادن؟ حکم الله واقعی مثلا چیه؟ اجازه که به این فرد داده شده چیه؟ ولایت چی کار میکنه؟ چون همه این بحث میره زیل ولایت. دوباره شما میگه تو علم اصول دیگه ولایت دیگه تو اصول نباید باشه، ولایت باید بره تو فروع دیگه، ولی واقعا سرکله ولایت تو اصول هم پیدا میشه از همینجا. یعنی همین حرفی که خوندیم دوستان بعدن انکشاف واقع به عمل اومد، ما که دسترسی به واقع نداریم، حد اکثر اتفاقی که برای ما میفته چیه؟ یه اماره جدیدی میاد، یه اجتهاد جدیدی شکل میگیره. لذا کل این حرفی که زدیم هیچ نیست در مقابل چی؟ اجتهاد تقلید. یعنی امام داره میگه اجتهاد تقلید خیلی عام هستن، اصلا کلا اینا رو بذار کنار، برو در مورد اجتهاد تقلید بحث کن. حواست چی دارم میگم؟ یه بار دیگه بگم، شما اینجا گفتی آقا ما تو بحث اجزا اگه رفتیم یه عملی کردیم بعدن حکم واقعی رو مشخص شد که خلاف اینه، چیکار کنیم؟ شما از کجا میخوای به حکم واقعی برسیم؟ ما اصلا کلا به حکم واقعی روز قیامت آره و کشفنا عنک قضا، اونجا رو میدم که هیچ کاری نمیتونی بکنی، دو دستی یا باید بذاریم تو سرمون یا باید التماس کنیم، کاری از دستمون برنمیاد. ما تو این دنیا چیکار، فقط چه اتفاقی برامون میفته؟ یه اماره جدیدی میاد، این اماره جدید حکم جدید رو پدید میاره و یه مرجع تقلیدی داریم که فتواش عوض شده. این واقعیته. پس بنابراین توی بحث اجزا همین روز کنار، کلا در مورد چی بحث کن؟ تو مثلا تو بحث امارات ها، تو بحث امارات برو در مورد کلا اجتهاد تقلید بحث کن. تکلیف تو برای فهمیدن حالا اون رساله که امام داره اجتهاد تقلید چقدر مهمه. بعضی وقتا شما میبینی نجی میگی امام بین این همه بس خوشحال بوده رفته اجتهاد تقلید رساله لازره رو، یه سری رساله های داره امام، این بنده خدا میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه کلا این بحثا رو بدونی این محور اصلیه، این محور اصلیه، رضا رساله نمیشه در موردش. صلی الله علی محمد و آل محمد. ان شاء الله که خداوند متعال به همون توفیق بده، سرباز واقعی حضرت بشیم، علم اصول هم جدی بگیریم و زمینه ساده شدنه با ان مسیر اجتهاد و تسهیل جریان پیدا کردن نگرش های قابل اعمال کردن شریعت در فقه اسلامی رو رقم بزنیم به امید خدا. جهت
امثال آیت الله خویی که سعی میرن سراغه عملیه، خیلی دستشون
باز میشه. آره ولی دستشون هم بسته است. جلسانه میدونی خیلی معونه داره دیگه. یعنی شما با چه جرعتی داری جلسانه بی به خدا نسبت میدی؟ داری تو حالا واقع دست میبری ها؟ واقعا معونه زیاده، واقعا معونه زیاده. یعنی به این راحتی جرعت نمی کنی بری سراغ این که تا دیر زمان آقا اصلا ولی یک کاریش بکن دیگه، از باید یک کاریش بکنه. الان دارم یه کارش بکنی چیه؟ خدا میگه یه جهل ثانوی کردم، تو میخوای به خدا نسبت بدی؟ مثل این که بگی آقا خدا در واقع داره میگه طهارت پاک، مثلا هازا طهران این مشروط به طهارته، اینقدر اصل عملی خطرناکه و حساس. اماره برعکس با امارات راحت‌تر تعامل باید بکنی. اماره طریقه دیگه، آخرش راه غلطه راه درسته دیگه، اقلایی هم از اون بطن راه راهه، مش دین رو بالا پایین نمی کنه ولی اصل عملی داره دین رو دست می زنه. ما دیگه احتمالا بریم سراغ یه سری بحث سال دیگه، چون گفتیم ما الان دنبال یه بحث اجتهادی که نبودیم، ما دنبال یه تصویر هوایی بودیم از مکتب خود. این تصویر هوایی رو تقدیمتون کردیم، انشاءالله سال دیگه تکمیلش میکنیم. بخش اولش حتما باید با دقت میخونیم. چرا؟ چون کلیت این تصویر رو میداد. از اینجا ما بعدش نه سه حالت رو نداره، میریم تو بعد از بحث دیگه بعد از نکات رو طرح میکنیم سال آینده، کمان که الان وارد شدیم دیگه. از اینجا به بعد بحث شبیه همین بحث اجزاره، حالا هوای بحثا توی همین عوالمه. یعنی شما ناظره به اونا دیگه داری اون مبنی خود رو میاری تصریح میدی و توضیح میدی. لذا بعد از اینکه سال آینده دیگه این مقدمات چیده شد، فکر کنم دوستان همه آماده هم که سر درسای رایج برن ولی چشماشون باز باشه. پیشنهادمون هم به دوستان میگم آقا اول از همه از کجا شروع بکنیم؟ از همین درس رایج فضای متعارف نجفی. یک کمی فضای متعارف رو تجربه بکنیم، بعد بریم سراغ بحثایی که آقایونی که تو فضای قم تنفس کردن و مثلا شوبری های مددی و این دوستان، این عزیزان و سروران ببخشید. عزیزان و سروران بعدش بریم سراغ مجتهدین نو مثل سای لاریجانی و اونم آقایون دیگه که هر پای نوعی میخوام بزنم تو حوزه این جدید و تأسیس با امید خواهد.
این کجا
نمیبرن این چیزا شما؟ پایان میبرن گوشت.